الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روز 19 دی رو گرامی می‌داریم که این روز هم از جمله ایام الله هایی هست که مظهر امور متعدد است، هم مظهر وفاداری ملت و بصیر بودن اونهاست و ایمان و علاقمندی به اهل بیت علیهم السلام و معنویات و ایثار و گذشت در راه حق، و هم مظهر زشتی ها و پلیدی ها و جنایتکاری هایی است که از طرف دنیا طلبان و جاه طلبان و غافلین از خدای متعال و وعاد وجود داره، و هم باز مظهر عنایات الهی و اولیاء الهی است که وقتی یک عملی به عنوان نصرت دین خدا انجام میشه و اخلاص و فداکاری درش باشه، خدای متعال نمو و رشد به اون میده. و ما کان لله ینمو ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، که اینا اموری است که ما به چشم دیدیم دیگه در این از ابتدای سال 42 تا به امروز اینها مشاهده شده که هم خدای متعال ثبات قدم عنایت فرموده و هم نصرت را عنایت فرموده. انشاءالله با شکرگزاری از نعمای الهی و پیوسته رصد کردن ذهن و دل به اینکه شبهات خناسین و اشتباهات و مطالبی که بالاخره در اثناء کار پیش میاد برای مسئولان و غیر مسئولان، باعث نشه قضاوت اصلی در مخاطره قرار بگیره و خدای نکرده جوری بشه که ما تغییر درمون ایجاد بشه و اون وقت موضوع بشه برای اینکه خدای متعال هم عنایاتش رو سلب بکنه. معاذ الله، این روز به حدی برای به خصوص قمه های عزیز و محترم و وفادار به اسلام افتخار آمیز هست که بالاخره ثبت شده و هر سال هم رهبری معظم دامظله به خاطر اینکه نقطه عطفی در مسائل انقلاب بود هر سال میزبانی می‌فرمودند از مردم فداکار قم و سخنرانی در این رابطه داشتن، که حالا امسال به مناسبت همین مسائل بهداشتی در مقابل کرونا این رو به نحوه مجازی انجام میدن و اجتماعی دارن مردم در مصلا، که خب حالا اگر ما هم پس عوض شده گفتن آخه من در شبستان حرم مطهر انجام میشه، و اگر این نبود که حالا مزاحمه با درس بود و شاید حالا صحیح نباشه، چون من به الکفایه وجود داره خدمت شما درس رو دیگه تعطیل نکرد. خب بحث در صحیحه زراره اولا بعد الفراغ از اصل دلالت، شبهاتی و اشکالاتی در استدلال به این روایت وجود داره که گفتیم مناسب است متعرض اونها بشه. اشکال اول این بود که خود این متنی که در این روایت هست، حکمی که در این روایت ذکر شده، این مخالف است با بعض روایات دیگر و تعارض داره با بعض روایات دیگر، که روایت عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام بود که سألته عن رجل یکون على وضوء و یشک على وضوء هو ام لا. واقعا ظاهرش حالا این است واقعا على وضوءه، ولی این شک میکنه که وضوء داره یا نداره. قال اذا ذکر ذکره یا ذکره و خوب فی صلاته، اگه این مطلب به ذهنش آمد که وضو دارم یا ندارم به حال اینکه در نماز هست، انصرف و توزع و اعادها اعود اون صلات را و انذکره و قد فرغ من صلاته اجزه اوزاله، که خب این دلالت میکنه بر عدم حجیت استصحاب و اینکه اینجا استصحاب جاری نیست که در اثناء صلات این مطلب براش پیش آمد. خب در جواب از این معارضه وجوهی بیان شده. یک وجه این است که جمع دلالی وجود داره و این ظاهر این روایت قابل حمله بر مطالبی است که منافات نداشته باشه با روایت صحیح زراره اولا. یکی از اون جهات فرمایشی است که صاحب وسائل دارند که فرموده هازا محمول علی الاستحباب لما مر و آخره قرینتون ظاهرتون علی ذلک. فرمایان به این که به قرینه زی که فرمود من ذکره وقت فرق من صلاته اجزه و ذالک، خب در طهارت حدثیه که اگر استصحاب جاری نباشه اون نمیدونه طهارت حدثیه داره، که نمیتونیم بگیم اگه بعد از نماز متوجه شد به شک کرد وضوع داشته یا نداشته اشکالی نداره. پس به قرینه این زی معلوم میشود که نه، اینجا استصحاب جاری هست و این که فرمودن اگه در اثناء صلات شد انصرف و توزع و اعاده ها یه امر استحبابیه که ان در اثناء نماز، چون نماز باید بر یک امر وسیقی، نماز عمود دین است، بر یک امر وسیقی باشه و انسان بداند که ان این استحبابن فرمودن که این کارو بکنه در شهر. عرض کردم بارها که مرحوم والد می فرمودن آیت الله بروجردی قدس سر رو در بحث صلات، ایشون اگرچه مقتضای فن این بود که به براءت مراجعه بشه، مثلا عدل قصور داشته تعارض داشت، ولی در این حال ایشون فرمودن باب صلات، صلات عمود دین احتیاط می کردن. خب این یک وجه. و به نص اون روایات که حتی معلل از علت اگه به خصوص بگیم درش آورده شده که موجب ازهریتش میشه، این اون ازهر است، این ظاهر است در این که استصحاب حجت نیست، اون ازهر رو بر این ظاهر مقدم میداریم و بر اساس اون ازهر این ظاهر رو تفسیر میکنیم و میگیم نمیخواد بگه استصحاب حجت نیست، بلکه میخواهد بگوید که فرماید که مستحب است که شما این کارو بکنید، نه اینکه استصحاب حجت نیست، چون دلالت این بر عدم حجت استصحاب یه دلالت التزامیه دیگه. دلالت اون نص اون خود صحیح زرار اولا و روایات دیگری که داریم و تعلیل، پس بنابراین اون خاطر ازهریتش و نصوصیتش بر این مقدم میشه و این مفسر این قرار میگیره و این یه راه. که خب این بیان فنی است، خود این بیان حالا صاحب وسائل بیان شده که نفرموده، فرموده خب حمله بر استحباب میکنه. بس علاوه بر اینکه اون ازهره در خود روایت هم یه ذیل روایت هم قرینه وجود داره، بنابراین این به حسب فن فقاهت قابل این جواب، قابلیت این جواب رو دار. بله قد فراغ در جاییست که اینجا شک در طهارت داره اصلا و در اثناء و ذکره و حافظ انسان بعد از نماز بله بله من ذکره و قد فرق من صلاته اجزاء و ذالک. حالا اینطور فرموده ایشون، حالا اینجا لابد ایشون
ما از هر ظاهرم که شما قبول ندارید.
چرا؟
خودتون فرموده قرینه از هر ظاهرم قبول ندارید، از هر قرینه بشه بر مراد بر ظاهر قبول ندارید.
بله خب حالا طبق مسلکی که آقایون دارن اگه گفتیم من اون نست
نست هم حتی فهمودید، نست هم اگر باشه ما با اون عقص میکنم، اما قرینه بشود که اون رو اینطور تفسیر بکنم فهمودید نه قرینه نمیشه.
حالا ببینید اگر اون نست باشه عرفن اینجوری هست که وقتی سریعنی کسی حرف زده بعد یه حرف اینجوری میگن اینجا مرادش اینه،
عدول میفهمونید؟
حالا من یادم نیست که اصلا همچه حرف در ازهر گفتم. بله
بله نه دست کردم. هم در نقد مبنای شیخ میفهمونید، شیخ میفهمونید که تقدیم ازهر بر ظاهر یا نفس بر ظاهر وجهش این است که ما بیایم بگیم که آقا عرفن اون ظاهر هم مطابق ازهر یا نفس معنی میشه، ما اونو قبول نداریم، چون درسته اون ممکنه در نصوصیت مقدم بشه، ولی اینکه عرفن قرینه باشه که اینو اینطور تفسیر بکنیم قرینه عرفی محسوب نمیشه.
حالا من میگم که من خیلی حافظه ندارم، خیلی حرف زده باشم یادم رفته.
ولی خب از هر دو طرف یه قلب متفقان قبول دارید که قرینه نمیشه و اینکه اونو اینطور تفسیر بکنه.
بله ولی در نص ببینید اگه صریحا یه حرفی از کسی سراغ داریم بعدن یه حرفی میزنه که
زار... معارضش دیگه اون نه تعارض رو مقدم کنه
اینکه اینطور بله جمع عرفی داره دیگه، یعنی اونو مقدم میذارم برای این، یعنی اینجا بحث مقصودش اینه، اونجا به صریحا به ما گفته که مثل مثلا تقدیم خاص بر عام، در خاص و عام، خب عام که ظاهرش عمومه اما به خاطر خاص میگن که این تبصره است، مراد جدیش نیست، بلوز بذار حسب ظاهر عموم گفته، اینو مقدم میدارن بر اون.
در نص و ظاهر پس میفهمید
در نص و ظاهر اینجوریه دیگه.
در
از هر معلوم نیست و از هر و بالا. و اما این یه جواب، جواب دومی که داده شده این است که ممکنه گفته بشود صاحب جواهر، یعنی همین وسائل فرموده و یمکن حمله علا ان المراد بال وضوء بعد خون دیگه الاستنجا، فیکون تیقن حصول النجاسه و شک فی ازالتها فیجب علیه ان یزیلها و یعید الصلاة الا ان یخرج الوقت لما یأتی. بگیم که سألت عن رجل یکون على وضوء و یشک على وضوء ان هو ام لا، یعنی شک میکنه که آیا استنجا کرده یا نکرده. خب میگه ای در اصل میفرماد ای در اصل های صلاته که قهرن میدونه که بالاخره این نجاست خبثیه رو داشته، نمیدونه ازاله کرده یا نه، بعد از سلام باید بره نمازش رو چی کنه و بره استنجا کنه و بعد بیاد نمازش. ولی اگر بعد از صلات بود، ما روایاتی داریم که ایشون میگن بعدن میاد که از بدن نجاست خبثیه اگر بعد الوقت متوجه شد اعاده نداره، قضا نداره. پس بنابراین این فقط فرق من صلاته این قیدم باید بهش بزنیم، فقط فرق من صلاته این و وقتم تمام شده. زید یعنی خرج من صلاته، نمازش خونده، وقتم تمام شده، مزل وقت. حالا این مطلب برش پیش میاد در طهارت خبثیه که غفلت کرده، نسیان کرده، نماز خونده، بعد از نماز یادش آمده، در وقت اعاده نره، در خارج وقت اعاده مثلا نداره، به حسب از روایت اینجوریه. خب این اینجوری معنا میکنی که پس معارضه با اونها نداشته باشه. خب این هم باید البته جمع تبرعی نباید باشه دیگه، ولی خب چه فایده جمع تبرعی، باید قرینه ای باشه بر این مسئله. مگر همین که بگیم اون روایات وقتی نست در این بابه میفهمیم این یه توجیهی داره، ظاهرش مراد نیست. حالا یکی از محتملات این که اون توجیه و اون تأویل اینه و شاهدش هم مثلا میشه اون روایاتی باشه که همچین مطلبی درش هست، والا خب این خدمت شما اصلا جمع تبرعی میشه که حجت نیست.
این فرق غفلته دیگه.
بله دیگه، بله. اینم به خدمت شما اصلا یه راه. راه دیگری که باز گفته شده این است که این شک ساریه، یعنی سألت عن رجل یکون علی وضوء، علی وضوء یعنی یکون علی وضوء یعنی علی یقین من وضوء، و یشک علی وضوء هو ام لا. بعد به نحو شک ساری شک میکنه که وضوء داره یا نداره و اون یقین من درست بود، اون احراز من به وضوء که با اون وارد نماز شدم این واقعا درست بود یا نه. در اثنای میفهمید اگه در اثنای صلات برات این حالت پیش آمد که در اصل این که احراز صلات داشتی الان داری شک میکنی. بله احراز طهارت، بله طهارت حدثی، در اصل این که احراز طهارت حدثی داشتی داری شک میکنی، خب باید رهاش کنی بری وضو بگیری. اما اگه بعد از نماز بود و شک کردی که آیا این وضوئی که ما خیال میکردیم این، خب اینجا علال قاعده قاعده فراغ جاری است و نماز درست. این هم یک احتمالی است که در این روایت بدیم که مقصود اینه، یکون علی وضوء و یشک علی وضوء ان هو املا، که یکون علی وضوء یعنی این بر وضوء، یعنی بر اعتقاد به وضوء، بر اعتقاد به وضوء وارد نماز میشه، بعد شک میکنه که این اعتقاد درسته یا نه، شک ساری میشه. حضرت میفرماید اگه داخل نماز خود شک ساری، الان هم همینجوره دیگه، الان یعنی الان فتوا هم همینه دیگه، الان در این مسئله شک ساری همینه، این ربطی به استصحاب نداره، ربطی به روایت زراره نداره. این هم به خدمت شما اصلا احتمال بدی نیست، این خود این، ولی یک کمی خلاف ظاهر هست، چون ظاهرش این فهم و علا یجون یکونا علا وضوع، یعنی واقعا علا وضوعه، نه علا اعتقاد، بد شک در اعتقادش میکن. ولی لا به اصل این که خیلی اگر اون رو نصب بگیره و اون رو چه بگیریم میشه خیلی مثل اون قبلی استنجا و فلان، مثل اون نیست که خلاف ظاهر بودنش، این قابل این جهت هستش که اینجور معنا بشه. حالا اگر اینا رو نپذیرفتیم به معارضه شد، خب اگه معارضه شد جوابی که اینجا داده میشه جوابای مختلف است. یکی این است که این روایت من از شاذ نادره، و اون روایت من المشهوره، این که اگر کسی طهارت داشت بعد شک کرد که اون طهارت باقیست یا نه، به خصوص در باب وضو و صلات و اینا، فتوای اصحاب روایات متعدده اینجا این است که نه، اعتنا نمی کنه به این شک و وضو داره، بنابراین اون میشه روایت مشهور و مسلک مشهور. این یه روایت شازده، پس مشمول روایت مقبول عمر بن حنظله می شود که خذ به مشده رو بین اصحابت و در اشاز زن ناده. بنابراین این کرار میره و همون روایت زراره اخص میشه. این یه وقت. و اگر بنابر مسلک شیخ اعظم بگذاریم که از مرجعات منصوص هم تعدیه کنیم، خب شیخ قدس سره می‌فرمایند که اگر روایت قرب الاسناد معارضه کرد با روایات منرویه در کافی و تهذیب و این کتب اربعه‌ای که متواتر است از اصحابش، اون مقدم میشه اون بر این، به خاطر اینکه اون در اثر اون اهتمام هایی که درش بوده اقرب به واقع است صدورش تا این روایت، تا این روایات این کتاب که اینقدر مورد چیز اصحاب نبوده، قرائت و سماع و تحفظ برش و بر نسخش و بر امثال زاله، فلزاست که اونا مقدم میشن. اگر این مسلک هم پذیرفتیم خلاب، این هم یک راهیست برای و هنا امرون آخر، و اون اینه که اگر ما گفتیم روایات استصحاب که ما افاد آخون قدس سره این تواتر اجمالی داره، پس قطعی و صدور میشه، ولو ندون کدام، ولی میدونیم حتما یکی از اینا لااقل صادر شد و اون قطعی و صدور شد. این روایت اون وقت میشه مخالف سنت قطعی
که
روایت استصحاب
میدونم،
نه این چون خلاف استصحاب داره میگه دیگه،
معنیش اون روایت که استصحاب رو افاده میکنه یعنی قاعده کلی باشه اولا یا تو این مورد باشه ثانی،
قد متیقنش مسلم اینجا هست،
نه قد متیقنش معنیش وضو باشه، نه اگه روایت صادر نشده باشه اون روایت دیده بود سلام،
اون روایت ببینید
اینطور نمیشه قضاوت،
نه اون روایات یا استصحاب کلی رو میگه پس اینجا ما هست،
خب
یا یعنی در باب طهارت، یعنی در باب طهارت، طهارت مسلم مدلول اون روایات هستش. حالا بذارید هفته اون بشه بگیم که این مخالف سنت قطعیه میشه به خاطر اینجا که میدونیم روایات استصحاب قطعا صادر شده از شاید و در باب وضو این مشمول حتما موارد طهارت حدثیه، مشمول تا اون روایات هستش. بنابراین اگر این حرف رو بزنیم و اون کبرا رو هم قبول کنیم که هر روایتی مخالف سنت قطعیه باشه حجت نیست، این به خدمت شما عرض کردم که یک راهیست برای این بیان. این راه یک کبرا داره یک صغرا داره، مرحوم آقای خوی قدس سر رو و بعض دیگر این حرف رو میزنن که مخالف سنت قطعیه ولو این که اون سنت کتاب نباشه و روایات باشه، چون ما نسبت به روایات مثل قرآن داریم، ما خالف کتاب الله ذروه و علل جدار کذا داریم، اما نسبت به روایات مخالف روایات قطعیه باشه نداریم، مگر اینکه به قول شهید سعد بگیم اونا که اونو که داره مخالف کتاب ضروح علل جدار، این از باب مثاله، یعنی هرچی قطعی از شاره که البته این خیلی مطلب واضحی نیست که بگیم حتما از باب مثاله، اون شاید از باب این باشه که اون قانون اساسی اسلامه، قرآنه، قرآن قانون اساسی اسلامه، میگه حرفی که مخالف اون باشه باید بذاری کنار، ولی مخالف سنت قطعیه نه. اونجا ممکنه درست اون به چیز ذکر شده و اینم فرض اینه که سند تمام داره، اینم فرض اینه که سند تمام داره و حالا چون مخالف اونه امام نفرموده، نه خب ممکنه فرموده باشه، اونو تقیت هم فرموده، این به واقعی باشه، این یه جهتی داشته باشه، نمیشه گفت که حتما خدمت شما هستم. فلز است که
نسبت به کبرا،
بله نسبت به کبرا همچی دغدغه‌ای وجود داره. اخیراً هم به خدمت شما هستم بحثی داشتیم، دیدم که مرحوم آقای قمی در این مبانی منهاج صالحین اصلا کلان در این حرف اشکال میکنه، حتی نسبت به کتابش هم شاید اشکال میکنه ایشون، ولی خب حالا نسبت به کتاب روایت معتبر داریم. سنتش هم ممکن بود یه جوری روایتی اگه سندش درست باشه درست کرد، که حالا تفصیلش الان در ذهنم نیست که بحث کردم، حالا تفصیلش یادم نیست که به چه نتیجه قطعی رسید. و اما این که اینجا حالا بیام اینو تطبیق کنیم بر اینجا، اگر کبرا رو بپذیریم تطبیقش بر اینجا میتوانیم بکنیم یا نه، که این مخالف سنت قطعیه میشود، یعنی این که استصحاب مطلقا حجت است یا در این موارد لا اقل حجت است، این امر مسلم در شریعت، بنابراین این حرف که اینجا داره میفرماید که در اثناء صلات اگر همچی شکی برات پیش آمد استصحاب حجت نیست، باید بری وضو بگیری و نماز رو از سر بخوانی، این مخالف این مطلب قطعی است که در شریعت وجود داره که استصحاب در اینجا مسلم حجته. این لایبعد که حرف قویی باشه. فرمایش حضرت عالی هم که میفرمایید که نه معلوم نیست در باب وضو اینجوری باشه، نه اگر شما ادله استصحاب حجت دانستید، چون عموم داره، اگر یه وقتی شما در ادله استصحاب مناقشه میکنید خب یه حرفیه، ولی اگر کسی مناقشه نکرد و گفت دلالاتش تمامه، سند اونام که مسلمه، سنت قطعی هم معناش همینه، به مسلک محقق خویی که لازم نیست دلالت قطعی باشه، سند باید قطعی باشه، کمان که ظاهر کتاب هم همینجوره میشه سنت قطعیه، چون سند کتاب قطعی است که حتما صدر من الله تبارک و تعالی.
خب چه متعلقی آخه؟ ببینید تواتر اجمال ملاک اینه که یکی از اینا
صادر شده، ولی دلالت چی باشه؟
حالا ما اگه
قطعی نباشه،
نمیدونم، ما اگه بگیم اونی که صادر شده اصلا مربوط به باب صلاته، خب چجوری باب وضو از توش در بیاریم آخه؟ به چه بیانی آخه؟ تواتر اجمالی ملاک اینه دیگه، که ما میدانیم به خلاف تواتر معنوی و تواتر لفظی، ولی میدانیم یک کدوم از اینا صادر شده.
خب
اگر اونی که صادر شده روایتی بود که مربوط به باب صلات بود، شکی در رکعات روایت چهارم بنظر، اگر اون بود خب چجوری وضو ثابت کنیم؟ چه بیانی؟
به اینجور به حول الله و قوته، که فرض اینه که از اون روایات ما داریم استصحاب استفاده میکنه،
استصحاب اون مورده که استصحاب
آقای عزیز، بنابر این داریم میگیم که ظهور داره اون روایات در حجیت استصحاب مطلقا،
یعنی مردم خود داره که همه روایات همین،
میگیم ظهور داره دیگه، بابا نمیگیم اگه
چه
سنت قطعیه که اولو کلامه که آیا اون خب شما سنت قطعیه به چجور معنا میکنی؟
سنت قطعیه یعنی این که ما بدانیم که یه چیز صادر شده و متعلقش مربوط به مقام ما
نه آقای
عزیز، نه که مربوط به یه چیز دیگه باشه،
نه آقای عزیز، شما هر کدوم فرض اینه، ببینید به این روایات سلاس زراره برای حجت استثاب محتقا استدلال میشه، درست؟ به روایت کاشانی و کذا و اینا هم برای حجیت استصحاب مطلقا استدلال میشه. پس بنابراین اگر ظهور این روایات رو ما در استصحاب قبول کردیم
به چه نحوی؟
به نحو عام.
خب اگر میشه با سنت قطعی نشد دیگه،
بعدا فراغ داریم بحث میکنیم، این روایات معارضه است دیگه.
خب میدونم الان شما پس باید
مقام اشکال رو فراموش نکنیم، داریم چی بحث میکنیم؟ میدونم. حالا داریم چی میگیم؟ میگیم این صحیح اولا رو اگر شما اینجوری فرض کردید، اگر تنها صحیح و ضرار اولا باشه، بله اصلا سنت قطعی نمیشه که. داریم دست از داره بحث فقهیش دارم میگم که کسی این روایت در فقه چجور جواب بده. در فقه اگه جواب اینجوری جواب بده، بگی آقا این روایت مخالف سنت قطعی است، چون ما روایات استصحاب، ظهور روایات استصحاب رو در استصحاب مطلقا قبول کردیم. اگر او رو قبول کردیم از نظر سند که تواتر اجمالی داره، پس بنابراین می شود این روایت مخالف سنت قطعیه. چون مخالف سنت قطعیه یعنی مخالف ولو ظهوری که سندش قطعیست.
بله این دلالت لازم
نیست
قطعی باشه.
دلالت لازم نیست قطعی باشه، خیلی خوب. حالا که دلالت قطعی لازم نیست باشه، اگر شما میگید تمام روایات استصحاب چیه؟ دلالتشو قبول میکنید، میگید اطلاق داره، همه جا رو شامل میشه. خب اگر اینو قبول کردید، سندش هم که قطعی شد به خاطر تواتر اجمالی، پس این روایت میشه مخالفت سنت قطعی.
ما اردم
نما
اگر کسی
اومد
گفت
آقا
ما اطلاق رو از یکی از روایات برداشت میکنیم، مثلا فرض کنیم از ثالثه برداشت میکنیم، خب اگر
بله اینجور بگی، بله اگه یه روایتش فقط این باشه درسته،
بعد بقیه
اما فرض اینه که بعد فراغ از این
که
بله بله به اون روایات استدلال میکنیم بر مطلق. اگر کسی این رو پذیرفت گفت دلالات اینا بر اصل بر حجیت استصحاب مطلقا تمام است ولو به ظهور، از اون طرف هم اون مطلب رو گفت که اینا سنت قطعی است و یعنی اعتبار اجمالی دارد، میتونه به این از این روایت و اون کبرار هم بپذیره که هرچی مخالف سنت قطعی است حجت نیست دیگه، اصلا تعارض نمی کنه، اصلا حجت نیست، شرط حجت اینه که مخالف سنت قطعی نباشد. خب دیگه این روایت از حجت میفته به خاطر این بیان، با این بیان، با این جهت. خب این تمام شد. اشکال دومی که هست، اشکال مهمیه، این است که خب از مسلمات عند الاعلام این است که در مواردی که شک سببی و مسببی داشته باشیم، اینجا با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه و اصل مسببی حجت نیست وقتی اصل سببی جاری است. مثلا لباس متنجسی رو با آبی که مشکوک و طهارت و نجاسه هست شستیم، اگر این آب مسبوق به طهارت باشه، میدانیم قبلا طاهر بوده، حالا شک کردیم متنجس شده یا نه، خب اینجا ما یه استصحاب در این مغسول به اون ماء داریم که استصحاب نجاست، یه استصحابی در اون آب داریم که استصحاب طهارته. اینجا شک ما در این که این مغسول الان پاکه یا پاک نیست منشأش چیه؟ بعد از اینکه شستیمش با اون آب، منشأش اینه که اون آب پاکه یا پاک نیست. اگه اون آب پاک باشه که میدونیم پاک شده دیگه. اینجا با جریان اصل در سبب، اصل سببی، نوبت به استصحاب بقاء نجاست این صوب مغسول نمیرسه، چون اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، به این معنا مقدم است، یعنی شک رو از این ناحیه بهم میبره دیگه، شک ما در ناحیه مغسول رو بهم میره دیگه، ارکان استصحاب اینجا وجود نداره. خب این یه امر مسلمی است بین اعلام گفته میشه دیگه، دلیلش هم روشن. حالا گفته میشه در ما نحن فی، این شخص که شک داره وضو داره یا وضو نداره ناشی از چی شده؟ اینکه خوابش برده یا نبرده. پس اگه بدون خوابش نبرده که خب میدونه وضو داره. خب با توجه به این امام چطور استسهام در مسبب جاری فرموده نه در سبب؟ استثبات امام علا این قاعده باید چی بفرماید؟ قبلا خواب که نبودی استثاب عدم نوم باید بکن. فانه علا یقین من عدم نومه ولا ینقض الیقین نمیشه. اینجور باید بکن، نه یه علا یقین من وضوعه. این اشکال مهمیست در مقامه. پس بنابراین با توجه به این اشکال اصلا در صدور اشکال که اندن میشه که شاید ناقل اشتباه کرده، امام یه چیزی که فرموده، این یه چیزی که داره نقل میکنه، دلیل این که نمیشه از امام صادر شده باشه. این اشکال مهمیست که در مقام وجود داره. خب برای تخلص از این اشکال وجوهی بیان شده است. یک وجه که در کلمات آغازی ها نقل شده، ظاهر کلامشون به حسب نهایت الافکار اینه که از دیگران نقل میکنن و بعدم اون است که این من وضوعی کنایه است از عدم نوم. فانه علا یقین من وضوعه، این کنایه است از عدم نوم. پس بنابراین خلاف قاعده نیست. امام هم استصحاب در چی بیان جاری کردن؟ در همون سبب جاری کردن، نه در مسبب. خب این بیان خیلی خلاف ظاهره دیگه، یعنی چجور میشه گفت علا یقین من وضوعه؟ یعنی یقین داره که نوم نداره.
صحیحه رو
دارید
الان تحویلی برای این؟
نه نه تمام شد بحث روایت. دو اشکال دوم داریم مطرح میکنم در صحیحه زرار اولا، که این صحیحه زرار اولا این باره. خب این که نمیشه ملتزم بشد خلاف از. جواب دوم جوابی است که شهید صاحب قدس سر رو دارن و بعض علام دیگر که اینا تفصیل میدن در اون کبرا و میفرمایند که در جایی که نتیجه اصل سببی با مسببی یکیه، اینجا اصل سببی بر اصل مقدم می به هر کدوش قابل استناد. اصل سببی بر مسببی در جایی مقدم است که نتیجهش متفاوت باشه، مثل مثالی که زدیم
که نشه به هر معامله.
بله، استصحاب بقاء طهارت آب این است که این مغسول پاکه. استصحاب نجاست این مغسول قبل از این غسل که نجس بوده، الان بعد الغسل استصحاب میگم نجس، این لباس نجسه. اینجا اصل سببی بر مسببی مقدم. اما در ما نهنفی چه استصحاب بکنی بقاء وضو را، چه استصحاب بکنی عدم نوم را، نتیجهش باز وضو داشتن. در مواردی که نتیجه اصل سببی و مسببی واحد باشه اینجا مقدم نیست. و این بحثش انشاءالله خواهد آمد، تفصیلا این بحث خواهد آمد. و مبنای شهید صد قدس اینه و یکی از ادله علاوه بر ادله یکی هم خود همین روایت، خود همین روایت یک دلیل بر همین مسئله که امام علیه السلام چون فرق نمی کنه از استصحاب وضوع فرموده، علاوه بر حالا بیانات دیگه که در اینجا وجود داره. خب این جواب هم جواب حسنی است اگر مبنا رو بپذیریم و این تفسیر رو بپذیریم درسته. حالا شیخون الاستاد دامزلو ایشون این گره این افتراق نادرست است، برای اینکه فقط که الان ایشون اینجا نقل میکنم چون بحث تفصیلش انشاءالله خواهد آمد، ایشون میفرماید سر این که ما میگیم اصل سببی بر مسببی مقدمه چیه؟ برای اینکه جریان اون اصل شک شما رو در ناحیه مسبب از من میبره. پس بنابراین ارکان استصحاب وجود نداره، در ناحیه مسبب وقتی ارکان اصلاح وجود نداره چه فرق میکنه حالا آثارش یکی باشه نباشه اونجا هم که اثرشون یکیه خب نیست شک نیست که شما بخواید استصحاب بکنید این مناقشه ایشون در اینجا حالا باید ببینیم بعداً در اون بحثی که خواهد آمد از این مشکل چجور تخلص شده است. ظاهراً دیگه وقت گذشته و صلی الله علیه و آله محمد.